سره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
با سلام، روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بالای تقویت اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تاکید میکند و همچنان از وزارت خارجه افغانستان میپرسیم که در رابطه با بازداشت دیپلمات های افغان در پاکستان چه عکس العمل دارد. بر اساس گزارش ها وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده بود. گزارش‌های خبری دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان می‌شنوید که مقام‌های کمیسیون انتخابات تاجیکستان می‌گویند حزب حاکم در انتخابات پارلمانی دیروز در آن کشور برنده شده است. پیش از این خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
در سرخط خبرها بیش از 300 تن در حوادث طبیعی اخیر قربانی شدند. 27 تن از عمران حوزه های اردگانی کابل جدیداً مقرر شدند و یک نهاد جامعه مدنی از حکومت تقاضا دارد که ولسوالی شندند هرات به ولایت مبدل سازد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که تعداد تلفات برفباری ها و برفکوچ های ناشی از آن در تمام ولایات کشور به بیش از 300 تن رسیده است. عبدالله عبدالله این مسئله را امروز در نشست شورای وزیران بیان کرد.
در تمام ولایات افغانستان و کم تلفات امروز به 300 نفر رسیده، بالاتر از 300 نفر.
آقای عبدالله گفت بیرون ساختن افرادی که در زیر برفکوچ‌ها گیر ماندند در اولویت کاری حکومت قرار دارد. به اساس معلومات مقام‌های افغان، در نتیجه حوادث طبیعی در 29 ولایت کشور به مردم تلفات رسیده که ولایت پنجشیر شاهد بیشترین رقم این تلفات است. در خبر دیگر، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بلخ میگوید که 4000 خانواده در مناطق دورافتاده این ولایت به خاطر احتمال حوادث طبیعی در تهدید قرار دارند. رحمت الله زاهد رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اداره مبارزه با حوادث طبیعی باید از قبل به این تعداد خانواده ها کمک کند و گفت که این 4000 خانواده بیشتر در خطر باران های فصل بهار قرار خواهند داشت. 27 تن از عمران حوزه های هفدگانی کابل و قماندانان کندک ها و تعداد از مدیران قماندانی امنیه کابل جهت بهبود امنیت در شهر جدیداً مقرر شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل امروز در نشست معرفی این تعداد مسئولان امنیتی در مورد چنین گفت.
تعداد 27 نفر جدیداً تقرر حاصل کرده که شامل آمرین صاحبای حوزات است و کندک های امنیتی که کندک‌های مختلف داریم.
آقای رحیمی از کارکردهای عمران و مدیران سابق قماندانی امنیه کابل ستایش کرده و ابراز امیدواری کرد که با تقرر چهره‌های جدید امنیت در کابل بهبود یابد. و نهاد ملی افغان غرزنگ از حکومت می‌خواهد که ولسوالی شیندند ولایت هرات را به ولایت مبدل سازد. اعضای این نهاد امروز در نشست خبری در کابل گفتند که نفوذ، موقعیت جغرافیایی و مساحت این ولسوالی ایجاب می‌کند که به ولایت تبدیل شود. خوشحال روحی یک عضو هیئت رهبری ملی غرزنگ گفت که ولسوالی شیندند اکنون در وضعیت بد قرار دارد و باید از این حالت بیرون ساخته شود. این ولسوالی از مرکز هرات 130 کیلومتر فاصله دارد و نفوذ آن به حدود 500 هزار تن میرسد. در این حال تواب غرزنگ سخنگوی اداره ارگانهای محل میگوید که آنها تلاش میکنند در داخل ولسوالی شیندند و ولسوالی دیگر نیز ایجاد کنند. و حالا برای شنیدن تازه ترین رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشین.
ادامه خبرها. مقام های کمیسیون انتخابات تاجیکستان میگویند حزب حاکم در انتخابات پارلمانی دیروز در آن کشور برنده شده است. رهبری حزب کمونیست تاجیکستان انتخابات را رد کرده و آن را مسخره و مملو از بی‌نظمی دانسته است. برای نخستین بار پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی، احزاب رستاخیز اسلامی و کمونیست نتوانستند تا 5% کرسی های پارلمان را به دست آورند. شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان امروز گفت که حزب دموکراتیک مردم به رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان 65.2% آرای مردم را کسب کرده است. به گفته آقای شاهیان، مشارکت مردم در انتخابات دیروز 87.7% بود.
احزاب اگراری، اصلاحات اقتصادی و سوسیالیست های تاجیکستان هم در انتخابات دیروز کرسی های را به دست آوردند. بخش تاجیکی رادیو آزادی تعداد از بی‌نظمی ها را در جریان روز انتخابات در آن کشور ثبت کرده است. مقام های ارشد ایران و آمریکا امروز دور تازه گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران را آغاز می کنند. قرار است جان کری وزیر خارجه و مونس هرنست وزیر انرژی آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این گفتگوها را در مونترکس سوئیس ادامه دهند. مقام های آمریکایی می گویند که در گفتگوها میان واشنگتن و تهران پیشرفت حاصل شد، اما مسائل دشوار باقی ماندند. آمریکا و شش قدرت بزرگ جهان برای رسیدن به یک توافق با ایران تلاش دارند تا بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای‌اش را در مقابل رفع تدریج تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور محدود سازد. غرب هراس دارد که ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد، اما تهران همواره این موضوع را رد می‌کند. نیروهای عراقی عملیات گسترده را برای بازپسگیری شهر تکریت از جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. تلویزیون دولتی عراق با نشر این خبر امروز همچنان گزارش داد که نیروهای حکومتی اهداف این گروه را در زادگاه صدام حسین رهبر سابق عراق هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش، نیروهای حکومتی از حمایت جنگجویان عرب سنی و شیعه برخوردار بوده و از توپخانه و جت‌های جنگی نیز استفاده می‌کنند. در گزارش همچنان گفته شده که شورشیان از برخی مناطق در بیرون شهر تکریت خارج شدند، اما این ادعا تایید نشده است. مقام های امنیتی میگویند که حدود 30,000 تن از نیروهای عراقی و جنگجویان متحد حکومت در این عملیات شرکت دارند. گروه شورشی دولت اسلامی شهر تکریت را در تابستان گذشته تصرف کرده بود. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد تلفات در شرق اوکراین از 6000 تن بیشتر شده است. در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد، زید رادل حسین، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت که در جریان جنگ میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه، به غیر نظامیان و زیربناها در لوهانسک و دونتسک ویرانی‌های بی‌رحمانه وارد شده است. ایوان سمنوویچ، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، امروز در ژنو گفت که نومین گزارش این سازمان در مورد تلفات در اوکراین نگران کننده است. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر تخمین میکند که تعداد تلفات در شرق اوکراین حالا از 6000 تن هم بیشتر شده است. سازمان حقوق بشر مستقر در ژنو همچنان گفته که تنها در جریان چند هفته اخیر درگیری‌ها در نزدیک میدان هوایی دونتسک و شهر دیبالتسیف صدها کشته بر جا گذاشته است. روسیه هر گونه حمایت از جدایی طلبان را رد می‌کند، اما سازمان ملل متحد می‌گوید گزارش‌های دقیق در دست دارد که جدایی طلبان از ماه دسامبر پارسال اسلحه سنگین را از روسیه دریافت کردند. و وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز با هم در ژنو ملاقات کردند. جان کری و سرگی لاوروف با هم دست دادند، اما در مورد گفتگوهای امروزشان جزئیات را نکردند. انتظار می‌رود آنها روی وضعیت در شرق اوکراین و کشته شدن بوریس نمتسوف منتقد کرملین گفتگو کنند. جان کری در اول ماه مارچ در حال خواهان تحقیق شفاف و واقعی در مورد قتل نمتسوف شد که ده ها هزار تن برای عزاداری قتل وی در مسکو راهپیمایی کردند. روسیه دستور داده تا تحقیق در مورد کشته شدن این مخالف حکومت با سرعت ادامه یابد و عاملین قتل وی شناسایی و بازداشت شوند. پایان خبرها.
با سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید و این هم فهرست داشته های این برنامه. بازداشت دیپلمات های افغان در پاکستان و احضار سفیر پاکستان در کابل. وزارت خارجه می گوید
توجیهاتی که ارائه شده قناعت بخش و قابل قبول نبوده. دیروز در ملاقاتی که مینیستر وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل داشت، از او خواست که اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان با مقامات الوطنی کشورش در میان بگذاره.
پس از کشته شدن بیش از 300 نفر در حوادث طبیعی، رئیس اجرایی حکومت بالای تقویت اداره های مبارزه با این گونه حوادث تاکید میکند. وزارت داخله افغانستان تغییرات گسترده را در اداره های امنیتی کابل اعلام کرد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو در انتظارتان است. با سلام و روز بخیر، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. شمار تلفات ناشی از برفباری ها و برفکوچ های اخیر در افغانستان به حدود 300 نفر رسیده است. این فاجعه بیشترین تلفات را در ولایت پنجشیر گرفته. اداره های دولتی از جمله اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی تلاش می کنند که برای آسیب دیده های این رویداد کمک برسانند، اما گفته می شود که این اداره ها تا حال آنچنانی که نیاز است نتوانستند به آسیب دیده ها کمک کنند. امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم تاکید کرد که این اداره ها باید تقویت بیشتر شوند. عبدالله در جلسه کابینه گفت حکومت قصد دارد این اداره ها را تواناتر بسازد. از کابل ویدا برکی گزارش می دهد.
پس از آن که آمار تلفات برفکوچهای ناشی از برفباری‌های سنگین اخیر در 19 ولایت افغانستان با گذشت هر روز افزایش را نشان می‌دهد، اکنون مسئولان حکومت گفتند که باید کمیته حالات اضطرار و اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی از لحاظ ساختاری و تجهیزات پیشرفته مجهزتر گردد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که حکومت مکلف است تا آمادگی های لازم را در راستای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی در کشور روی دست گیرد.
جریانی که واقع شد ما را متوجه یک مسئله ساخت که کمیته اضطرار و آمادگی برای حوادث باید به مراتب مجهزتر شود. در قسمت آمادگی ها باید که اقدامات اساسی از لحاظ ساختاری، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ امکان عالی و از تمام جوانبش باید که مسئولیت کل رئیس دولت آمادگی های لازمه در این زمینه داشته باشیم.
آقای عبدالله گفت که نجات جان گیرماندگان برفکوچهای اخیر و رسانیدن کمک های اولیه در اولویت های کار کمیته اضطرار قرار دارد و می گوید که در قدم بعدی توجه حکومت به زیربناهای تخریب شده ناشی از رویدادهای اخیر در ولایت آسیب دیده قرار خواهد داشت. رئیس اجرایی حکومت همچنان گفت که در نتیجه حوادث طبیعی مرگبار اخیر همچنان مشخص شده که در اکثر قریه های آسیب دیده مشکلات ارتباطات مخابراتی موجود بوده است. پیش از این مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از کمبود امکانات مالی، وسایل و تجهیزات برای آمادگی با حوادث طبیعی و نبود هماهنگی لازم میان ادارات مسئول ابراز نگرانی کرده گفتند که این امر سبب شده تا توانایی پاسخگویی به تمام حوادث در کشور را نداشته باشند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها شماره تلفات برفباری‌های سنگین اخیر و برفکوچ‌های ناشی از آن در نقاط مختلف افغانستان به بیش از 300 تن رسیده است. گزارش‌ها می‌رسانند که بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت پنجشیر وارد شده است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت پنجشیر نیز مشکلات موجود در بسیاری از شبکه‌های مخابراتی را تایید کرده می‌افزایند که پروسه کمک رسانی به آسیب دیدگان آن طوری که باید انجام می‌شد صورت نگرفته است. گل‌آقا یک تن از نمایندگان مردم دره عبدالله‌خیل ولایت پنجشیر در تماس با رادیو آزادی در حالی که صدایش به درستی شنیده نمی‌شد روی مشکلات مردم در ساحات آسیب دیده این ولایت تاکید کرد.
بگرد مشکل مردم زیاد است. زیاد تعداد مردم به خانمون را دارد تعداد زخمی و شما مشاهده کرده دیده زخمی را کنم انتقال دارد. سرک برای ترافیک بند است. ولی اگر چیزایی که دولت کمکه که لازم بود باشد به اون اندازه کمک نشدد. بسیار یک چیزای ناچیده.
شماره از باشندگان مناطق آسیب دیده نیز میگویند که حکومت باید در تقویت نهادهای امدادرسان توجه جدی کند. خواستیم در رابطه به همین موضوع نظر اداره ملی مبارزه با حوادث را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این اداره به تماس‌های پیهم ما پاسخ ندادند. در 13 سال گذشته بارها انتقادهای از سوی تحلیلگران امور مطرح شده که افغانستان با ضعف مدیریت مواجه بوده است. همین رو به تناسب کشورهای دیگر از ناحیه حوادث طبیعی آسیب پذیر است. اما مسئولان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی گفتند تا زمانی که امکانات کافی در اختیار آنان قرار نگیرد و بر علاوه چالش‌های امنیتی معضل کمبود دفاتر ولایتی نیز حل نگردد، رویدادهای طبیعی همه ساله از مردم افغانستان قربانی خواهد گرفت.
ویدا برکی گزارش می‌داد. شماره تلفات ناشی از برفباری‌ها و برفکوچ‌های اخیر در افغانستان به حدود 300 نفر رسیده است. این فاجعه بیشترین تلفات را در ولایت پنجشیر گرفته. اداره‌های دولتی از جمله اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی تلاش می‌کنند که برای آسیب دیده‌های این رویداد کمک کنند، اما گفته می‌شود که این اداره‌ها تا حال آنچنانی که نیاز است نتوانستند به آسیب دیده‌ها کمک برسانند. یک باشنده ولایت پنجشیر به تلفن پیامگیر رادیو آزادی این پیام را گذاشته و از عملکرد اداره‌های کمک رسانی انتقاد کرده.
محمد جویا از ولسوالی پریان ولایت پنجشیر. برفباری در ولسوالی پریان از یک ماه بعد این طرف و در طول 18 روز نقل مسلسل و مداوم جریان داشت و شهر آنی و یک بارگی وجود نیامده که باعث این همه تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی گردید. رابطه با این مشکل مسئولین ولسوالی پریان برخون محترم ولایت پنجشیر از ناکارایی ها و بیکفایتی حد اقل توجه را به این ولسوالی ننمودند. و با ادارات هواشناسی و مبارزه علیه حوادث طبیعی بارانهای زیرد و مربوط مشکل این رسولی را پیشکش نکرده و راه را به خاطر لوگیری همچی واجعه جسیو نکرده، دست در زیر علشه مانند تماشاچی ها عمل کردن که مقدر اصلی شمرده می شوند. کمک های هم که صورت گرفته خیلی ناچیز و به هیچ صورت قابل توجیه نیست.
شنونده در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته بود، چشم برای پیام های شما هم هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی از 0800-84-620 و همچنان اگر تلفن افغان بیسیم دارین راحت پیام و گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. مخصوصا اگر در مناطق آسیب دیده از برف کوچ ها و برفباری های اخیر هستین، وضعیت را برای ما تشریح بکنین و بگوین که در منطقه تان چه میگذره. در 19 ولایت از برفباری های شدید مردم آسیب دیده و بیشترین آسیب را هم در ولایت پنشیر مردم متحمل شدند. احمد هنایش خبرنگار ما از پنشیر در تماس تلفنی با ما هست و جزئیات را در رابطه با این رویداد و تلاش‌های کمک رسانی از وی می‌پرسیم. هنایش با عرض سلام، قسمی که دیده میشه انتقادهای زیاد وجود داره از تلاش‌ها برای کمک رسانی که ظاهراً این تلاش‌ها خیلی ناچیز و آهسته هستند. چشم دیده خودت از وضعیت چی هست؟
دقیقاً چیزی که شما همکار عزیز و شنونده ها به عنوان نمونه یکی از از ولسوالی پریان به شما پیام داده بودن بسیار دقیق است، به دلیل از اینکه با توجه به اینقدر فاجعه بزرگ، با توجه به عمق این فاجعه که پای رئیس جمهور به ولایت پنشیر کشان و بعدن یک هیئت بلند پایی حکومتی تصمیم گرفتن بر برنامه‌ریزی های کمک رسانی، اما دیده میشه که کنکاری های در اداره محلی ولایت پنشیر وجود داره که این شکایت ها را ما از مردم دریافت کردیم. اما پاسخی که مقامات ولایت پنشیر دادن است که به دلیل مسدود بودن راه های مواصلاتی این کمکات هنوز به اصل آسیب دیده ها نرسیده، اینا هنوز در بر آمادگی ها کار میکنن. در قدم اول باید جسد ها باید بیرون میشد که تا شام شب که گذشت معلومات تازه که ما داشتیم در حدود 196 نفر جسدهایشان بیرون شده از زیر انبار برف و حدود 4-5 جسد باقی مانده که هنوز هم بر ما اطلاعات دقیق از منابع مسئول محل ندادن که تماما جسدها از زیر برف بیرون شده یا خیر که اولویت خاص مردم ولایت پنشیر بود. بعد از او رسیدن کمک‌های صحی بود که قطعا تاله نرسیده، کسایی که آسیب دیدن خانه‌هایشان چپه شده و اونا به نحوی متضرر شدن که آسیب صحی دیدن اینا باید مداوا شوند، قطعا نرسیده که اولویت مهم و دوم بود. اما اولویت سوم که با شدن راه ها خود بسیار بعد است که هیچ اقدام صورت نگرفته بر از این. من هم این پاسخ واضح و مشخص هنوز مقامات دولتی نگفتم، فقط همین دلیل نشان است که راه های مواصلاتی مسدود است و اینا را مانع اصلی گسترش برنامه های کمک رسانی بوده میتونه.
امکانات تکنیکی که اداره ها در اختیار دارند چگونه است؟ آیا از طریق هوا هم تانستن به آسیب دیده ها حداقل کمک برسانند؟
فقط بعد از اینکه رئیس جمهور غنی به پنشیر آمد و دستور داد که باید زودتر عملیات صورت بگیره و بعد از او رئیس جیهای دکتر عبدالله وارد پنشیر شد و تیم کاری را موظف ساخت، فقط در مور روزای یکی دو روز گذشته عملیات هوایی انجام شد. مواد غذایی برای کسایی که قطعا مسدود بود از این خانه به او خانه رفتن نمیتونستن مواد غذایی پرتاب بیسان شد از هوا. بعد ما دیگر شاید فعالیت‌های گسترده نیستیم که از کابل پروازهای هوایی صورت گرفته باشه، به او دلیل حال چیزی که لازم است که در قدم اول بر وسیله میشه باید راه مواصلاتی باشه و که این در اختیار امکانات لازم در اختیار دقیق است که در اختیار حکومت محلی پنشیر نیست، ولی اگر اینا تلاش بکنن از مرکز هماهنگی وجود داشته باشه، من یقین دارم که نهادهایی که در مرکز به دستور رئیس جمهور آماده هستن کار بکنن در هماهنگی با حکومت محلی پنشیر باید این مشکل تا حال برطرف میکردن، اما هنوز این مشکل باقی مانده.
با تشکر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت‌های شمال کابل گزارش می‌داد. هنایش رویدادها را از نزدیک در پنشیر و سالنگ دنبال می‌کند و تازه‌ترین‌ها را در رابطه با این رویدادها و برف‌کوچ‌های اخیر و برف‌باری‌های اخیر در این منطقه به ما و شما خواهد رساند به زودترین فرصت. خبرها در رابطه با این رویدادها را همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده می‌تونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر صفحه فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadi-r.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
چشم برای پیام های شما هستیم. حالا ساعت 3:20 به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را داریم و همچنان در گزارش های خبری خواهید شنید که وزارت داخله تغییرات گسترده ای را در اداره های امنیتی کابل اعلام کرده است. اما حالا از وزارت خارجه می گوییم. وزارت خارجه افغانستان اقدام پلیس پاکستان در برابر دیپلمات های افغان در ایالت خیبر پختونخوا را تقبیح کرده است. بر اساس گزارش ها پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه 4 دیپلمات افغان را در پشاور دستگیر کرد و برای چندین ساعت در توقیف نگه داشت. حکومت افغانستان در این رابطه از سفیر پاکستان در کابل خواهان وضاحت شده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان میگوید توضیحاتی که سوی سفیر پاکستان در کابل در پیوند به توقیف دیپلمات‌های افغان در آن کشور به حکومت افغانستان داده شده است برای این کشور پذیرفتنی نیست. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید در عکس العمل به این اقدام سفیر پاکستان را احضار کردند.
توضیحاتی که قبلا ارائه شده توضیحات قناعت بخش و قابل قبول نبوده. دیروز در ملاقاتی که جلال نواب مجلس سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل داشت، از او خواست که بر علاوه اینکه نگرانی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان با مقامات آلوده کشورش در میان بگذاره، از نهادهای مربوطه در کشور مطبوعش خواهان بررسی همه جانبه در مورد علت و انگیزه این بازداشت شود و جانب جمهوری اسلامی افغانستان را در جریان بگذاره.
بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان 4 تن از دیپلمات های افغان روز پنج شنبه در خیبر پشتونخواه پاکستان از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند و برای چندین ساعت در توقیف نگه داشته شدند. در این حال نصرالله استانگزه یکی از کارشناسان حقوقی افغان این کار پاکستان را خلاف اصول و حقوق بین المللی می داند.
اساسی خبر داده چه؟
حرف اساسی این است که از دیدگاه حقوق و کنوانسیون بین المللی یک دیپلمات در کشور دیگر حتی اگر مرتکب جرم شود مسئولیت جنایی دارد و مورد تعقیب قرار نمی گیرد، سلب آزادی نمی شود و حتی اموال و دارایی هایش مسدود نمی شود و این کار مقام های پاکستان خلاف اصول و حقوق بین المللی و روابط همسایگی است.
دیپلمات های افغان از سوی پلیس پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال بازداشت شدند که اخیراً گرفتاری و آزار و اذیت مهاجرین افغان در این کشور بیشتر شده است. کارشناسان افغان و مردم عام میگویند که ادامه این گونه اقدامات از سوی پلیس پاکستان میتواند روابط دو کشور را پرتنش سازد. این کارشناسان تاکید میکنند که نیاز است تا حکومت افغانستان در برابر این چنین اقدامات پاکستان از خود عکس العمل تند نشان دهد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. قماندانی امنیه کابل تغییرات گسترده را در اداره های امنیت پایتخت اعلام کرد. هدف از این اقدام تقویت تدابیر امنیتی شهر کابل دانسته شده. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل امروز اعلام کرد که شماری از کسانی که در بست‌های امنیتی کابل کار می‌کردند شاید به ولایات فرستاده شوند. گزارش در این باره داریم از همکارم آرزو قیاسی.
در حالی که مسئولین امنیتی کابل در خصوص تأمین امنیت همواره با انتقادهای مواجه بودند، قماندان امنیه کابل میگوید که جهت بهبود امنیت این شهر 27 تن از عمران حوزه های افدگانه امنیتی را از سمتشان برطرف نموده و بجای آنان افراد جدید را مقرر نموده است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل گفت چهره های جدید در بخش های آمریت حوزه های افدگانه کابل به شمول قماندانان کندک و مدیران قماندانی امنیه مقرر شدند. آقای رحیمی روز دوشنبه در نشست معرفی این مسئولان ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند در بهبود امنیت کابل کمک نماید.
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر حاصل کرده که شامل آمرین صاحبای حوزات است و کندک های امنیتی که کندک های مختلف داریم و تعدادشان در پست مدیریت های داخلی قماندانی کابل هستند.
آقای رحیمی همچنان گفت که تغییرات به میان آمده در ادارات امنیتی به این معنی نیست که گویا مسئولان قبلی کارشان را به درستی انجام ندادند، بلکه این کار به هدف بهبود امنیت شهر انجام شده است. وی افزود که مسئولان امنیتی قبلی در پست‌های قرارگاه‌های وزارت و در برخی ولایات تعیین می‌گردند. تغییرات در نهادهای امنیتی در حال صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌های از افزایش واقعات جنایی در این شهر به نشر رسیده است. به اساس معلومات قماندانی امنیتی کابل، تنها در دو هفته گذشته حدود 100 تن که به 66 نوع جرم جنایی متهم بودند، بازداشت گردیدند. در همین حال برخی از کارشناسان افغان این اقدام وزارت داخله را مفید دانستند، میگویند که تغییرات جدید در بهبود امنیت و جلوگیری از فساد کمک خواهد کرد. فقیر محمد فقیر کارشناس مسائل امنیتی به رادیو آزادی گفت حکومت باید از اشخاص که جدیداً مقرر شده اند حمایت کند.
با ایجاد تغییرات جدید اگر گام های مثبت برداشته شود و از آن کنترل صورت گیرد، خود و شخص وزیر داخله چیزی را که میگوید آن را صادقانه در عمل پیاده کند و کسانی را که جدیداً مقرر می کند از آن به جدیت حمایت کند. در این راه مشکلات زیادی موجود است، اما عمل قاطع راه حل همه مشکلات است.
وزارت داخله در حال تغییرات گسترده را در نهادهای امنیتی کابل ایجاد کرد که قبل از این نگرانی های وجود داشت که گویا آمرین حوزه های امنیتی غیر مسلکی بوده و به اساس سفارش های برخی از مقامات بلند پایه حکومت مقرر شده اند. کارشناسان امنیتی افغان میگویند که نیاز است تا حکومت در پست های کلیدی وزارت داخله نیز تغییراتی را به میان آورد تا این وزارت از وسایل قومی، سمتی و اشخاص غیر مسلکی پاک شود.
رادیو آزادی را میشنوید. از مدت به این سو تلاش می شود که ولسوالی شیندند ولایت هرات با ولایت مبدل شود. نهادی که این تلاش ها را رهبری می کند و معروف به افغان ملی غرزنگ است. اعضای این نهاد می گویند با مبدل ساختن ولسوالی شیندند به 35مین ولایت افغانستان سبب می شود که حکومت مرکزی به شیندند توجه بیشتر کند. باشنده های شیندند در گذشته از کم توجهی مقام های دولتی و کندی پروسه بازسازی در این ولسوالی شکایت کردند. اما آیا کابل حاضر است در تشکیلات دولتی یک ولایت دیگر را هم بیفزاید؟ در گزارش از نگین جهان‌آرا می‌شنویم.
نهاد افغان ملی غرزنگ تأکید دارد که با در نظر داشت نفوذ، موقعیت جغرافیایی و مساحت ولسوالی شیندند هرات ایجاب می‌کند که این ولسوالی به ولایت مبدل گردد. مسئولین این نهاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند این ولسوالی در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ارزیابی شده و ثابت گردیده که از چندی قبل به این ولسوالی هیچ توجه از سوی حکومت صورت نگرفته است. خوشحال روحی عضو هیئت رهبری نهاد افغان ملی غرزنگ میگوید وضعیت فعلی ولسوالی شیندند بسیار وخیم است و باید به آن توجه شود.
مشکلات ولسوالی شیندند زیاد است و دولت مرکزی به شکل اساسی به مشکلات آنها توجه نکرده است. راه حل بنیادی این است که به این ولسوالی نظر به مساحت و نفوسش امکانات و سهولت داده شود. راه حل عملی و اساسی ولسوالی شیندند این است که این ولسوالی به ولایت مبدل گردد.
آقای روحی میگوید این ولسوالی از مرکز هرات 130 کیلومتر فاصله دارد، 6762 کیلومتر مساحت و در حدود 500 هزار نفوذ دارد که از نظر مساحت نسبت به 10 ولایت کشور بزرگ و نفوذ آن نیز نسبت به بعضی ولایات بیشتر است. مسئولین نهاد افغان ملی غرزنگ همچنان میگویند که این ولسوالی کمتر از 100 نیروی امنیتی دارد که به گفته آنان نظر به تقسیمات یک پلیس باید 8 تن از باشندگان این ولسوالی را تأمین امنیت کند. آنها میگویند مردم این ولسوالی با کمبود خدمات صحی نیز روبرو اند و مکاتب هم نسبت به نفوذ آن کمتر است. در این حال تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که برای حل مشکلات باشندگان ولسوالی شیندند برنامه های روی دست است.
د شیندن د پاره زموږ پلان دا دی چې
پلان ما برای شیندن دین است که در شیندن باید 3 ولسوالی ایجاد شود که یکی ولسوالی شیندن باشد، یکی زیکو و دیگر هم ولسوالی عزیز آباد باشد. این کار مشکلاتی را که به خاطر واحد اداری در آنجا موجود است حل می کند. تعهد حکومت مبنی بر حل مشکلات شیندن موجود است و ما امیدوار هستیم که مشکل واحد اداری آن را به این شکل حل نماییم.
بر اساس گزارش ها شیندند یکی از ناآرامترین مناطق در ولایت هرات است. تقریبا 2 سال قبل چندین بار مخالفین مسلح دولت بر دفاتر، بازار و قریه های این ولسوالی حمله کرده و برای مردم و نیروهای امنیتی تلفات مالی و جانی وارد شده است. علاوه بر این گزارش های هم به نشر رسیده که حالا هم در قریه های دور این ولسوالی مخالفین مسلح حضور فعال دارند و گاه گاهی تلاش کرده اند تا بالای میدان هوایی هرات حمله کنند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با جاوید نعیمی.
در نتیجه یک انفجار ماین در ولایت ننگرهار 6 غیر نظامی کشته شدند. به نقل از مقام های انفجار امروز در ولسوالی ارچین رخ داد و در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که تعداد تلفات برفباری ها و برفکوچای ناشی از آن در تمام ولایات کشور به بیش از 300 تن رسیده است. عبدالله عبدالله این موضوع را امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت. 27 تن از آمران حوزه‌های هفدگانه کابل و کندک‌ها و تعداد مدیران قماندانی امنیه کابل جهت بهبود امنیت در شهر جدیداً مقرر شدند. قماندان امنیه کابل امروز در نشست معرفی این تعداد از مسئولان امنیتی ابراز امیدواری کرد که با تقرر آنها امنیت در پایتخت بهبود یابد. مقام های کمیسیون انتخابات تاجکستان میگن حزب حاکم در انتخابات پارلمانی دیروز در آن کشور برنده شده است. رهبری حزب کمونیست تاجکستان انتخابات را رد کرده و آن را مسخره و مملو از بی‌نظمی دانسته است. نیروهای عراقی عملیات گسترده را برای بازپسگیری شهر تکریت از جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. مقام های امنیتی میگویند که حدود 30,000 تن از نیروهای عراقی و جنگجویان متحد حکومت در این عملیات شرکت دارند. و وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز با هم در ژنو ملاقات کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که در این گفتگوی 20 دقیقه‌ای با همتای روسیه سرگئی لاوروف روی وضعیت اوکراین، سوریه و برنامه هسته‌ای ایران صحبت‌های صریح داشته است.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. خبر تازه‌ای که به دست ما رسید، گزارش ها می‌رسانند که در ولایت ننگرهار امروز انفجار رخ داده که جزئیات دقیق این خبر تا حال در دست ما نیست. ما تلاش می‌کنیم به زودترین فرصت تازه‌ترین ها در این باره را به دست بیاریم و با شما هم در میان بگذاریم. و اما حالا فریبا واحدی خبرهای اقتصادی را دارد.
مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت قندهار 2 فابریکه تولید مواد خوراکی را در این ولایت مسدود کردند. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس این اداره امروز به رادیو زدی گفت که این فابریکه‌ها در ساحه صنعتی این ولایت مواد بی‌کیفیت و غیر معیاری تولید می‌کردند که از آغاز هفته جاری فعالیتشان متوقف شده است. به گفته آقای پخلا، مسئولین این فابریکه‌ها فرار کردند و افزود که یکی از این فابریکه‌ها جوز و دومیان پاپور تولید می‌کرد. تمامی وسایل این فابریکه‌ها را ریاست صحت‌عامه قندهار ثبت کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید به خاطر عدم پالیسی مشخص در بخش انرژی، این اتاق با مشکلات زیاد روبرو است. آذرخش حافظی رئیس ارتباطات بین المللی این اتاق به روز دوشنبه بر رادیو زدی گفت که در تولید برق در افغانستان کدام پالیسی وجود ندارد، پس چطور کشور می تواند خودکفا شود؟ آقای حافظی از حکومت وحدت ملی خواست که به خاطر انرژی افغانستان یک پالیسی ملی بسازد و افزود با داشتن چنین یک پالیسی افغانستان می تواند خودکفا شود. و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، 1 یورو 64 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 561 افغانی.
ادامه خبر در رابطه با انفجار امروز در ننگرهار، خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار 6 غیر نظامی کشته شدند. به نقل از مقام‌ها این انفجار امروز در ولسوالی ارچین رخ داد و در میان قربانیان زنان و کودکان هم شامل هستند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. و حالا هم به رویدادهای جهان نگاهی می‌اندازیم. نظامیان عراقی عملیات گسترده را در شهر تکریت آغاز کردند. هدف از این عملیات تصرف دوباره این شهر از دست شورش گروه دولت اسلامی است. تکریت یکی از شهرهای مهم برای شورشیان دولت اسلامی دانسته می شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
نیروهای نظامی عراق عملیاتی را به هدف بازپسگیری شهر تکریت و دیگر مناطق شمال بغداد از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی برا انداختند. تلویزیون دولتی عراق امروز خبر داد که نیروهای نظامی عراق موازی جنگجویان گروه تندرو داعش در شهر زادگاه دیکتاتور سابق عراق صدام حسین را مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش، نیروهای حکومتی از حمایت جنگجویان عرب سنی و شیعه برخوردار بوده، از توپخانه و جت‌های جنگی نیز استفاده می‌کنند. گزارش های تایید ناشده آکی از آنند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در مناطق اطراف شهر متلاشی شدند. از مقامات امنیتی نقل قول شده که میگویند در این عملیات حدود 30,000 عسکر عراقی و جنگجویان متحد به آن اشتراک دارند. یک مقام ارشد نظامی از میدان جنگ به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این عملیات نیروهای اردو، پلیس، قطعات مبارزه با تروریسم، ملیشیاهای شیعه و قبایل سنی محل که با گروه داعش در مخالفت قرار دارند سهم دارند. این حملات بخشی از مبارزه به هدف اخراج جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و باز پسگیری ولایت صلاح الدین از دست آنها می باشد. ساعت پیش از آغاز این عملیات ایدر حبادی صدر اعظم عراق گفته بود این آخرین فرصت برای جنگجویان قبایلی است تا گروه تندرو دولت اسلامی را ترک گویند. ایدر عبادی دیروز در سخنرانیش در شهر سمارا، جایی که نیروها برای آغاز عملیات گرد هم آمده بودند، گفت من از آنان که فریب خورده و مرتکب اشتباه شده می خواهم که صلاحشان را به زمین بگذارند، به مردم و نیروهای امنیتیشان بپیوندند که برای آزادی شهرهایشان تلاش می کنند. تحلیلگران میگویند هدف اظهارات صدراعظم عبادی اعضای حزب بعث وفادار بر رهبر سابق عراق صدام حسین و همچنان دیگر گروه های سنی عرب که از حکومت بغداد ناراضند می باشد. ماهاست که حملات هوایی به حمایت از ملیشه‌های شیعه، جنگجویان پیشمرگه کرد و عساکر عراقی مانع پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی شده و آنها را از اطراف شهر بغداد، شمال کردستان عراق و ولایت شرقی دیالا خارج کردند. اما ملیشه‌های گروه داعش تا کنون قسمت زیاد ولایت صلاح الدین و مناطقی از ولایت غربی انبار را در اختیار دارند.
در ادامه رویدادهای جهان، پس از کشته شدن بوریس نمتسوف، یکی از منتقدان مطرح کرملین، در 27 ماه فوریه در مسکو، پایتخت روسیه شاهد تظاهرات گسترده است. در این حال نیروهای امنیتی روسیه یک عضو پارلمان اوکراین را در مسکو دستگیر کردند. گفته می شود که وی بعداً آزاد شد، اما برایش دستور داده شده است که امروز به محکمه حاضر شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون می شنوید.
الکسی اونچارنکو، یک عضو پارلمان اوکراین، در آستانه راهپیمایی به یاد بود بوریس نمتسوف روز یکشنبه توسط پلیس روسیه در مسکو دستگیر شد. وکیل مدافع وی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که الکسی اونچارنکو ناوقت روز یکشنبه از توقیف پلیس آزاد شده، اما برایش گفته شده است که امروز به محکمه حاضر شود. الکسی اونچارنکو در صحبت با رادیو آزادی گفت دلیلی برای توقیف وی وجود نداشته و او کدام کار خلاف را انجام نداده است. وی میگوید پیراهن را به تن داشت که عکس بوریس نمتسوف که یک منتقد کرملین به شمار می رفت و به تاریخ 27 فوریه در مرکز شهر مسکو کشته شد، در آن چاپ و زیر آن به زبان اوکراینی نوشته شده بود: قهرمانان هرگز نمی میرند. کمیته فدرالی تحقیقات روسیه میگوید از الکسی اونچارنکو در مورد اتهام دخالت وی در حریق سال گذشته در شهر ادسا در جریان تظاهرات که در اثر آن ده‌ها تن کشته شدند تحقیق شده است. وکیل مدافع الکسی اونچارنکو میگوید وی از ارائه پاسخ به تحقیق کنندگان در عدم حضور وکیل مدافع یا کنسول اوکراین خودداری کرده است. الکسی اونچارنکو در صحبت از سفارت اوکراین در مسکو به رادیو آزادی گفت وی نمیتواند که آیندهش را پیش بینی کند و به محکمه روسیه باور ندارد. با گفته الکسی اونچارنکو وی تصور میکند که تصمیم در مورد اتهامات وارده بر وی صرف توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گرفته شده است. این در حال است که گاری کاسپاروف یک عضو اپوزیسیون روسیه با اشاره به کشته شدن بوریس نمتسوف و دخالت ولادیمیر پوتین در این رابطه در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است. این که ولادیمیر پوتین دستور را مستقیم داده باشد نمیدانم و شاید هم ما هرگز آن را ندانیم. اما تبلیغات 24 ساعته در روسیه طور است که مخالفان را به مثابه خائنان ملی، ستون پنجم و دشمنان کشور ترسیم می کند و بوریس نمتسوف نیرومندترین منتقد پوتین و رژیم وی به شمار می رفت. این در حال است که امروز قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای روسیش سرگی لاوروف در شهر ژنو ملاقات کند. گفته می شود که وضعیت در شرق اوکراین و کشته شدن بوریس نمتسوف در مرکز گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصبور از ولایت هلمند می نویسد که از رئیس جمهور اشرف غنی می پرسم آیا شما به خاطر باز کردن دوباره راه های مواصلاتی و کمک به آسیب دیده های ولایت پنجشیر چه پلان دارید؟ عبدالله عابد از ولایت پنجشیر می نویسد که دارای محلی بسیار ضعیف کار می کند، راه باز نشده و به آسیب دیدگان به حد کافی کمک عاجل صورت نگرفته. قاری محمد مدنی نوشته که در ولایت نورستان بسیار برفباری شده است، راه ها بند است اما حکومت مرکزی کمک نکرده. امیر خان از ولایت زابل می نویسد حکومت وحدت ملی باید صدای مردم آسیب دیده ولایت پنجشیر را شنیده و در زمینه از هر نوع امکانات استفاده کند. و شیخ احمد از بکوا می نویسد که دستگیری دیپلمات های افغان در پاکستان این را نشان می دهد که پاکستان مهاجران افغان را هم خیلی اذیت می کند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اسمس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. و اما حالا هم نوبت پخش برنامه فکر نو میرسه به میزبانی عالم رحمانیار.
فکر نو با جوانان.
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، من عالم رحمانیار با جوانان ولایت جوزجان در برنامه فکر نو این هفته با شما هستم. چرا جوانان افغان دیر ازدواج میکنند؟ این موضوع را با جوانان جوزجانی در میان گذاشتم. نخست جوانانی که در این برنامه اشتراک نمودند، هر یکشان به زبان خود خودشان به معرفی میگیرند.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال جامعه مدنی و فعال جوانان ولایت جوزجان.
بکتاش برنا، کارمند ریاست معارف جوزجان.
با قرار شریفی، یک تن از عضو انجمن ظهیرالدین محمد بابر.
نقیب اساقزی، یک تن از فعال جامعه مدنی ولایت جوزجان.
تشکر از هر یک شما که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه فکر نو اشتراک کردین. در آغاز برنامه از عبدالقادر فولاد میپرسیم که شما بگوین چی عامل باعث شده که جوانان دیر ازدواج میکنن و تأخیر ازدواج در آنها در این اواخر بیشتر شده؟
علت از این که جوانان چرا دیر ازدواج میکنن، علتهای بیشماری دارد که یکی از علتها بدبختانه انقلابات است که در افغانستان انجام شده. مثلا دانشمندان بزرگ میگن که انقلاب لوکوموتیو تاریخ است، اما متاسفانه در افغانستان این نبوده و نشده متاسفانه. که ما میخواهیم به چند چیز محدود اشاره کنم که یکی از مشکلات های عمده جوانان میباشه و یا مشکل عمده اجتماع و جامعه افغانی ما میباشه، گرفتن تویانه های بلند است، فرق دادن طبقاتی است، درجه تحصیل در بین جوانان و مصارف هنگفت هتل ها می باشه. که مثلا عرف عادت ناپسند، عرف عاداتی هستند که شریعت غرای محمدی و قانون اساسی افغانستان ایره نپذیرفته و به نحو از اشکال در خون و رگ مردم افغانستان جای گرفته و مردم فعلا از او دوری کرده نمیتونن. ولی ما جوانان ولایت جوزجان تشکری میکنیم از برنامه شما، تشکری میکنیم از رادیو آزادی که زمینه را برای ما مساعد ساختن تا بتانیم صدای مردم افغانستان بخصوص مردم جوزجان به گوش همه جوانان برسانیم تا باشه که حداقل اون برداشت های خود بین هم قسم وانمود بسازیم که یعنی از اون برداشت های ما حداقل یا اونا مستفید شن یا ما مستفید شدیم از اون برنامه در برنامه اشتراک میکنن. گرفتن تویانه های بلند علتش باعث از این میگرده که مهاجرت های غیر قانونی و قانونی صورت بگیره، جوانان بدبخت میشن، معتاد به مواد مخدر میشن، بعد از حتی عروسی ها مشکلات خانوادگی را به بار میاره و همچنان یکی از تویانه را که میگیرن خانواده ها تویانه های بلند میگیرن. حتی مردم ما شما متاسفانه اکثریت البته نه اقلیت مردم تویانه را به نام مهر اخذ میکنن از مردم که جدا حرام است. مهر چیزی است که خود عقد خانم یا زن بوده گورا میتونه بعد از ازدواجش یا قبل از ازدواجش بگیره یا ببخشه. و فرق دادن طبقاتی به این معنی است که مثلا یک کس سرمایه دار است، یک کس غریب است و یک نوع تقریبا نظام قرون وسطایی تا جای در بعض خانواده ها حکم فرما شده که فقط فرق میته که من سرمایه دار هستم، او غریب است، حداقل یک ماه خرج از او یک روز خرج دخترم را داده نمیتونه. و مشکل فرق طبقاتی دیگه شی است، مشکل ملیت هاست که مثلا من فلانه زبان هستم به فلانه زبان نمیتونم، فلانه زبان هستم به فلانه زبان نمیتونم. و همچنان یک فرق دیگه ایم که در بین خانواده ها رایج است، متاسفانه گفتم فرهنگ عنعنات ناپسند است، فرق ولایتی است که من از فلانه ولایت هستم باید از فلانه ولایت باشم، من از فلانه ولایت هستم باید از فلانه. و دیگه درجه تحصیلی در بین جوانان است، مثلا یک دختری که جوان تحصیل کرده است یک جوانی که بی سواد است او را نمیپذیره، یا یک جوانی که با سواد است یک دختر بی سواد را نمیپذیره، به این فکر نیستن. و حتی مشکلات غیر از تحصیلی مشکلات اینا صورت هم مد نظر میگیرن، اما متاسفانه در جامعه ما سیرت و قدر ارزش داده نمیشه. مشکل آخرش به نظر بنده مصارف هنگفت هتل هاست که متاسفانه که هتل ها تقریبا به هر توی به هر عروسی در حدود چند صد هزار افغانی رو میگیرنه که خودش کمرشکن است و همی باعث میگرده که جوانان دیرتر ازدواج کنن و به او چیزی که میخواین به او نرسن و رجوع میکنن با مواد مخدر، کارهای ناشایسته یعنی فحشا و دزدی و راهزنی و حتی بعض اوقات به صفوف مخالفین مسلح دولت میپیونده که کلش بدبختی اساسش عدم اشتغال زاییسته، عدم آگاهی مردم ما و شماست و همچنان در زمین این مشکلات فراوانی وجود داره که اگر آدم بس کنه شاید بیشمار باشه.
تشکر آقای پولاد از شما، باز هم با شما برمیگردیم. و حال سوال بعدی ما متوجه آقای بکتاش میشه، کیها هستن که با الگوسازی مجللگرایی و سخت کردن ازدواج سبب گمراهی یک عده جوانا میشه؟
تشکر. جامعه، افراد و توده ها و گروه های مختلف است. تعدادی از افرادی که از مسائل حقوقی و اسلامی موضوع ازدواج، مسئله ازدواج، حق ازدواج جوانان، هم جوان مرد و دختر، آگاهی کافی و درست در مورد ندارن، با در نظر داشته از موضوع
آگاهی ندارن، جوانان ندارن یا بزرگان ندارن، کیا ندارن؟
در کل ما نمیتونیم همه را بگوییم آگاهی نداره، چون افغانستان به تایید حرفای اشاره کردن آقای فولاد دههای متوالی جنگ و نابسامانی ها، مهاجرت ها و دوری از اجتماع های علمی و فرهنگی، کانون های تعلیمی را به سر گذشتاندن. هستن هم بزرگای ما هستن هم تعدادی از جوانای ما هستن، متاسفانه که امو موضوع واقعیت بودن ازدواج شرایطش موضوعات ازیر درست نمیفهمند. به این اساس اینا هستند که با پذیرفتن تویانه های بزرگ و گذاشتن تویانه بزرگ و تویانه کمرشکن از طرف پدر دختر و یا هم دخترای جوان محیط و منطقه خودشان از حق قانونی خودشان خبر نیستند، اینطور فکر میشه گویا که به عنوان مهر مغالطه میشه تویانه و قلین که برای جوانان تحمیل میشه از طرف والدین، بالخصوص پدر دختر. و دختر بیچاره هم از این آگاهی نداره که جز در ازدواج موضوع مهر کدام موضوع دیگری نیست که او تحمیل شوه بالای طرف مقابل، بالای بچه. و غیر از نفهمیدن ازی و ایرم نمیفهمه که مهر فقط حق دختر است،
نه حق کس دیگه ای. اسلام مهر نفی نمی کنه، اما شرایط و اندازه ایش به توان مردم سنجیده شده. هیچ راهی در اسلام نیست که او بر انسان بر بشریت ظلم روا داشته باشه.
آقای بکتاش، این رسم رواجی که ما شما گفته آمدیم زیادتر در مرکز متمرکز و بیشتر است یا قشلاق و قریه ها محلات بیشتر است؟
خوب گپ، در مرکز به حد اقل رسیده راه است. الحمدلله فضل خدا خانواده ها چون رسانه های صوتی و تصویری، مکاتب، خب مراجع تبلیغی، فعالین جامعه مدنی، دوستای آگاهی عامه که از طریق مؤسسات دولتی و غیر دولتی در رابطه فعالیت ها دارن به حد اقل رسیده، این جای خوشبختی است. اما متاسفانه در محلات چون افغانستان اکثریتش شهر نیست، به مرکز اطلاق نمیشه، چون اکثریت افغانستان جامعه افغانی را محلات و قرا و قصبات تشکیل میده، به این اساس به او جاها زیاد است. و خوبی که در شهرها آگاهی که در شهرها داده شده و اینا امو آگاهی و واقعیت ها را که رعایت میکنن، امو مشکلات محلات و اطراف چون اکثریت تشکیل میدن، ایره هم به مو چتر خود سقف خود پوشانده، این هم به زیر بار امو میره و به مردم نمیرسه. مردم از این هم آگاهی پیدا کرده نمیتونن که یک الگو باشه، چون ارتباطات، مراسلات، مراجع آگاهی در اطراف زمینش بسیار کم.
آقای فولاد، شما با بکتاش هم نظر هستین در این مورد؟
ما در این زمینه میخواییم بگویم همه قدر که حاکمیت حکومت ما شما در شهرها بیشتر است، همه قدر در اطراف کمتر است و او کسا مردمی که در اطراف زندگی میکنن، اونا دسترسی به رسانه های امگانی ندارن و اونا حتی ریاست حقوق بشر، ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر را نمیفهمن کجاست، قماندانی امنیه را نمیفهمن کجاست، ولایت نمیفهمن کجاست، کجا دادخواهی میشه به خاطر مشکلشان نمیفهمن. حالا الحمدلله داخل شهر سطح آگاهی مردم بسیار بالا رفته و نهادهایی که از داخل یا خارج افغانستان تمویل میشن به خاطر آگاهی دهی کارهایی را انجام میدن. متاسفانه اگر ما فیصدی ببندیم، در اطراف تقریبا 80 الی 90 فیصد رفته نمیتونن، پروژه ها را در اونجا تطبیق کرده نمیتونن. به خاطر چی؟ علتی است از اون منطقه، از اون محل اونها نفر استخدام نمیکنن. هر نفر که میرن از خود کابل، از محیط منطقه بی خبر هستن. و نقش خانواده را بازم تاکید میکنم، بالای جوانان، بالای اولادا خیلی مهم است، خیلی مهم است. از فامیلای محترم اگه صدای مرا میشنون، یک تقاضا دارم که حداقل کسی را که به غلامیشان میگیرن و کسی را که بر بچه خود خواستگار میرن میخواین، حداقل انصاف و مد نظر بگیرن، حداقل کار نکنن که آینده اولاد خودشان، آینده اولاد دیگر به بربادی مواجه شوند.
ایساقزای صاحب، به نظر شما چی کسانی بعد از ازدواج دارای زندگی موفق هستند؟
تشکر. اگر کسی میخواهد که زندگی موفقی داشته باشد یا در ازدواج خود اشتباه نکده باشند، شکر الحمدلله تمام اطوای افغانستان از کسایی که مسلمان هستند، دین مقدس اسلام سرمشق زندگی کلگ ما است و اسلام دینی کامل و جامعی است و فرهنگ اسلامی اگر با وجه احسن تطبیق شوه و شرایط آماده تر است. چنین علامه اقبال لاهوری می فرماید که ما از قرآن تنها پوستش را حفظ کرده ایم، همو دیگران مغزشان. ما قرآن را می پذیریم، فرهنگ افغانی را می پذیریم، اما در ساحه تطبیقش سهلنگاری و عمل نمی کنیم. پس اگر امنیت موجود باشد، حرف و رواج های مردود از این کشور برداشته شود، به خرافات رو نیاریم، هر کس همو حد و امکان خود ازدواج کنند، دیگر پشت از این رواج های بیگانه ها یا رواج هایی که فعلا در این کشور مروج شدن از اینا صرف نظر کنیم. پس این وظیفه پدر و مادر و بزرگای ماست، علمای کرام ماست، رهبرای ماست تا مردم را آگاهی دهند، جوانا را آگاهی دهند، نهادهای جامعه مدنی، تمام اتباعی کشور در پروسه آگاهی دهی نقش خود را دارند تا بتوانند جوانان را آگاه بسازند در ازدواج خود در تعیین سرنوشت خود باید گام مثبت را برداشت.
آقای صافزایی، دمی ارتباط 13 سال گذشته نهادهای مدنی و شما کار کردین در این بخشا، چی نتیجه داده؟
کار شد، اما مشکلات 30 سال جنگ افغانستان اینقدر خرابی ها را به بار آورده که 13 سال وقت کمی است. شرط اول نبود امنیت، عرف رواج، نبود اشتغال، کار، زمینی کار برای جوانا، اینا سببی از این شد چیزایی که بود همه را از بین برد. پس بنان کار شده، او قدرم نیست که بگویم بیخی خط بطلان بکشیم که کار نشده. کار شده اما کافی نیست.
پس به نظر شما چه کسانی بعد از ازدواج دارای زندگی موفق هستند؟ به این سوال ما جواب ندادیم. نه؟
کسای موفق هستند که اونم شرایط اسلامی و افغانی خود را بپذیرند، با هم حد اندازه خود با کم و زیاد خود قناعت کنند، پس میتونه یک زندگی موفق داشته باشه.
آیا جوانانی هستند که زندگیشان را سرلوحه قرار دادن اسراف آغاز کرده باشند و عاقبتشان به طلاق انجامیده باشد و جنجال در خانواده دیده باشد؟ آقای بایقرار، شما
قسمی که دوستا اشاره کردن که اسلام اگر تمام مسلمان ها سرمشق زندگی خودشان قرار بده، یعنی هیچ مشکل در بین وجود ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند جل جلاله دین اسلام خودش و فرد مذکره و فرد مؤنث ضرورت یک دیگر تانستن. بناهن اگر مردم اینمی ازدواج را به صفت یک ضرورت انسانی قبول بکنن، نه به صفت یک عرف عادت، یک فرهنگ، پس تمام مشکلات چی میشه؟ از بین میره. در صورتی که اگر ازدواج ها با مصارف بسیار انگفت صورت بگیره، یعنی از این ناحیه جوانان کاملا فلج میشن. یعنی جوان ها بیشتر و بیشتر باز رو میارن به طرف بالاخره خود اعتیاد میسوزن به موادهای مخدر، یکی یا مجبور میشن از وطن چکنن.
چون این جوان های را میبینین دمی شهر که بمی مشکل مواجه شده باشه و ایران رفته باشه، پاکستان رفته باشه، به مواد مخدر مرتاد شده باشن؟
این رقم جوان ها تقریبا از 100%، یعنی 60% الی 70% از جوان ها را ما میبینیم که با مشکلات عروسی یا با مشکلات ازدواج زمانی که یا برابر میشن، اونا مصارف که در ازدواج به کار میشه یا مرد استفاده قرار میگیره یا توانایی برآورده ساختن اونا مصارف ندارن و بالاخره یا مجبور میشن که خانواده را یا ترک کنن یا که همو تحصیل خود را یا ترک کنن. تمام اونا مشکلات و تمام مشکلات یا به خود قبول میکنن و بالاخره یا به طرف ایران یا که پاکستان یا که کدام کار دیگه، که هر کاری که خلاصه از دست از یا بیه، به خاطر از اینکه یا اونا مصارف انگفت ازدواج چیکونه برآورده ساخته بتونن یا همو کار انجام بدن.
باز هم برمیگردیم به آقای فولاد. آیا والدین چی نقشی در این زمینه دارن؟ فرزندانشان آینده درخشان داشته باشن؟
نقش خانواده در اجتماع، در زندگی و حتی در یک دولت نقش بسزایی داره و مخصوصا نقش خانواده بالای اولادها، بالای حتی تشکیل جدید خانواده نقش مهمی داره. مثلا ما گفته میتونیم وقتی که یک خانواده سالم، یک جوان سالم برای دختر خود، یک دختر سالم از یک خانواده خوبتر بدون از اینکه سرمایه و دارایی از او را مد نظر بگیرد، از نگاه اخلاق ما صحبت میکنیم، مد نظر بگیرد آینده اولاد خودش و آینده اولاد دختر و بچهش تضمین میشه.
خواهی ساقزای، شما بگوین که کدام رسم رواج های ناپسند در جلجان بیشتر تطبیق شده؟
تشکر. دوستا حرص کردن که در زیادتر محلات اطراف فرار از منزل کمتر است و داخل شهر زیادتر است. بله، یکی اگر قانونیت در شهر است اما در اطراف قانون و اصول فرهنگی کلیشه‌ای سابقه وجود دارد، یعنی دختر، خانم یا بچی که در اطراف هستند زیادتر به خود اجازه نمیدن که چنین کاری را انجام بدن که مطابق با ممیل خواستای فامیلشان نباشد. اگر رسانه ها همه قدر که خوبی هم دارن، در زمان همه قدر نواقص هم دارن. فعلا رسانه های تصویری، فکر کنین در افغانستان تقریبا یا بیشتر از 60 چینل تصویری یا تلویزیون ها هست، اما اینا سریال ها یا متو دراما یا فیلم های مبتذل را که نشر میکنند، با جایی که در یک محیط یا در یک کشور خصوصا در شهر ما مفید تمام شود، به نظر ما نواقص بسیار زیاد را به بار میارن.
حتما موبایلم نقش خود داره.
موبایلم، اینترنتم، فیسبوک، اینم تویتر یا همی امکاناتی که فعلا در دسترس یا شبکه های اجتماعیم در این عرصه نقش دارم. در جوزجان ما خصوصا تویانا به حساب به نام تویانا یا قلین امکاناتی که یا همی خرافات یا رواج های مردودی که مروج گردیدن، فعلا کس یک پسر که ازدواج میکنه مجبور از 400 تا 500 هزار افغانی قلین بپردازن. شاید تویانی از در بوتل ها به همه قدر بندازی صد ها هزار افغانی دیگر مصرف کنند. باز مثلا ماه اینال پیش روی نوروز است، یک ماه به ماه سال نو مانده، میشه امکانات نوروزی گفته و امکاناتی به خاطر روزای عید است و روزای جمعه است، مجموع مزخرفات که فعلا پیدا شده، نمیفهم که از
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو.